گوید رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، که سرکشی زمانی با ما نمی نشستی. عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ،
عشقت به دست طوفان خواهد،
عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ. چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی،
چون برق از این کشاکش،
چون برق از این کشاکش با مدعی مگو، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خود مستی.
وقت شما بخیر. عرض کنم که من سوالی رو مطرح کردم به این صورت که آخرین باری که با خودتون خلوت کردین و دنیا رو پشت سر گذاشتین کی بود؟ عموماً هر هفته ما در مورد موضوع برنامه، سوال برنامه با شخصیت‌های مختلف هنری، فرهنگی و ادبی گفتگو می‌کنیم. در این لحظه عماد اجلال عزیز، دوست هنرمندم، آهنگساز و مدرس موسیقی، روی خط ارتباطی راه شب دوشنبه شب هست و متناسب با موضوع برنامه از موسیقی برای ما خواهد گفت و به ما موسیقی معرفی خواهد کرد. سلام و درود بیکران به استاد عماد اجلال عزیز.
درود بر شما، خسته نباشید. خیلی خوشحالم صداتون رو میشنم جناب حیدری بزرگوار.
من بیشتر جناب اجلال عزیزم.
بزرگوارید و همینطور به شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم.
زنده باشید. خواهش میکنم. خیلی لطف کردید تو این ساعت شبانه با ما هم صدا و همراه شدید. به هر حال ما دلتنگ بودیم و از این طریق خوشحالی خودمون رو اعلام میکنیم که صدای شما
افتخار هستم در خدمتتون.
قربون شما برم. ما امشب راجع موضوعی صحبت میکردیم که نمیدونم متوجه شدید شما هم. من از شنوندگانمون پرسیدم که آخرین باری که با خودتون خلوت کردین و دنیا رو پشت سر گذاشتین کی بود؟ عموما ما آدما تو خلوت خودمون به هر حال به خیلی چیزا فکر میکنیم و خیلی مسائل رو مرور میکنیم و برای خودمون هم نتیجه گیری میکنیم. حالا میخوام در رابطه با این سوال، یعنی خلوت کردن ما با خودمون، از نگاه و از دریچه موسیقی برای ما و شنوندگانمون بگید و موسیقی معرفی بکنید که حال خوش به ما بده.
قطعا هر کسی در زمینه خلوت خودش یک روزنه ای رو پیدا میکنه. حالا یک هنرمند که می نویسه، یک هنرمند که نقاشی می کشه، یک هنرمندی که موسیقی کار میکنه و حتی یک شخص عام، هر کسی از یک روزنه وارد میشه.
بله،
ما یاد گرفتیم با موسیقی وارد بشیم و این فضا رو موسیقی برامون تلطیف بکنه. خب فضاهای مختلف موسیقایی به ما این اجازه رو میده که به خلوت خودمون بریم. بعضی از موسیقی ها ما رو محکوم میکنه همون چیزی رو که میخواد بشنویم. اما برخی از آهنگساز ها و برخی از موسیقی ها به ما این اجازه رو میدن که دریافت خودمون رو از موسیقی اونطور که دوست داریم داشته باشیم.
بله،
عمدتاً آهنگسازانی که در این رشته فعالیت میکنن که این اجازه رو میدن که ما رویا پردازی های خودمون رو داشته باشیم و خلوت خودمون رو با این موسیقی بتونیم بیشتر و راحت تر پیدا بکنیم، آهنگسازهایی هستند که موسیقی رو به صورت یک فضا نگاه میکنند، نه یک موتیف و یک ملودی خیلی محکم و قاطع.
بله.
خب خود من آهنگساز فرانسوی که خیلی دوستش دارم، یان پیر تیرسن رو
بله،
که یک موسیقیدان خیلی عجیبیه، کارهاش همیشه برای من جذابه و واقعا فضایی رو برای ذهنمون میتونه ایجاد بکنه که راحت گوته برداشیم، چون عمق زیادی داره کارهاش.
بله.
علتش هم اینه که
اسم کاملش رو عذر میخوام حرف تو قطع میکنم امان.
بله.
اسم کاملش رو میتونید بگید؟
بله، یان پیر تیرسن.
بله
بله، که البته مشهوره به یان تیرسن.
بله.
ایشون به دلیل تنوع زیادی که در سبک‌های موسیقی دنبال کرده، فعالیت کرده، شناخت خیلی خوبی داره و یک فضای خیلی عمیقی رو در موسیقی‌هاش جاری می‌کنه.
بله.
کاملاً میتونم بگم مینیمالیسم به قضیه نگاه می‌کنه. ترکیبات خلوت، آکوردهای بسیار بسیار خلوت، و این فرصت رو میده که شنونده راحت توش بوته بر بشه.
بله.
یکی از معروفترین آثارش که به نام امیلی البته شهرت پیدا کرده، که درست صحیحش آملی هست، یک موسیقی فیلم هست. یکی از کارهای عجیب غریبه این آهنگساز هست که واقعا توصیه میکنم آملی رو، یا همون امیلی رو، حتما شنوندگان عزیز بشنوند که چقدر ساده و چقدر راحت با یک پیانو و با چند آکورد ساده آغاز میکنه و با واریاسیون ها انقدر نرم به سمت رویا پردازی خودش میره و این فرصت رو به ما میده که ما اونطور که دوست داریم رویا پردازی بکنیم.
بله.
فضایی که ایجاد میکنه به دلیل اینکه خیلی نرم هست، خیلی عام فهم هست، خیلی راحت درک میشه، برای مخاطبین دوست داشتنی هست و راحت باهاش ارتباط برقرار میکنن. امیدوارم زیاده گویی نکرده باشم.
نه بسیار عالی.
خواهش میکنم. یه قسمت دیگری هم اشاره بکنم. یکی از ویژگی های چنین موسیقی هایی انتخاب سازهایی است که با این فضا کاملا عجین هست. خب از اونجایی که یان تیرسن خب سازهای متنوعی می‌نوازه، از جمله گیتار، پیانو، ویولون، حتی آکاردون و و، سازها رو خوب می‌شناسه و به جا استفاده می‌کنه. ترکیبات خیلی خوب و مخملی از اینها کنار هم دیگه می‌گذاره. موسیقی رو خیلی خلوت برای ما باز میکنه و ما این اجازه رو داریم راحت هر طور دوست داریم تو شناور بشیم.
بله.
خب البته آلبوم های متعددی داره، ولی خب به نظر من آملی یک نبوغ عجیب غریب در آهنگسازی ایشون بوده.
بسیار عالی، توضیح جامع و معرفی کار خوب بود از عماد اجلال عزیز، آهنگساز و مدرس موسیقی. من تصور میکنم شهاب نادری عزیزم این کار عملیه آی نادری. بله، آماده کرده و از فرصت استفاده میکنم، با اینکه دلم نمیخواد و دلم بیشتر میخواد که از تو بیشتر بشنویم، اما موکول میکنیم به برنامه دیگری که بیشتر گفتگو بکنیم و باهات خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، شب شما بخیر.
شب بخیر، سپاسگزارم. اما چون با عماد اجلال عزیز صحبت از یان پیرسه شد و آهنگ عاملی، این قطعه رو شهاب نادری آماده کرده، با هم بشنویم و لذت ببریم. بله، قطعه‌ای که شنیدید از سر هنرمند فرانسوی بود به نام یان پیرسن که نام آهنگش بود آملی. انشالله که خوشتون اومده باشه. اما میخواییم بریم بخش دوم قصه امشب رو که ماجراهای کوچه ما هست تقدیمتون کنیم. در خدمت شما هستیم. ماجراهای کوچه ما. از سه روز پیش که آقای ماسالی عمل بنا دعوت کرده بود تا قسمتی از خانه اش را تعمیر کند، شکل و شمایل خانه اش که کمی آن طرفتر از خانه شاطر جعفر بود و در سمت دیگر کوچه قرار داشت تغییر کرده بود. خانه هر دو تقریبا در وسط این کوچه بن‌بست واقع شده بود، اما خانه جعفر آقا دو پلاک جلوتر بود و آقای ماسالی برای رسیدن به خانه اش باید از جلوی خانه شاطر جعفر عبور میکرد. در نتیجه مصالحی هم که برای بنایی لازم بود باید از جلوی خانه جعفر آقا میگذشت. اولین روز با خراب کردن قسمتی از خانه اش همراه بود. آقای ماسالی میخواست پله ها را کم کند و کف حیاط را هم آجر موزاییک بگذارد. خاک هایی هم که در از این خرابی به وجود آمده بود جایی نداشت جز جلوی درب خانه و کناره کوچه، یعنی درست انگشت گذاشتن روی حساسیت جعفر آقا. خیلی اوقات شده بود که اگر جعفر آقا کیسه زباله همسایه‌ای را می‌دید که وسط کوچه وسط روز بیرون گذاشته شده، به نوعی تذکر می‌داد که اگر این کار شب انجام شود بهتر است تا به زیبایی و نظافت کوچه لطمه نخورد و اگر خاک یا آجری هم بود همینطور. و حالا تلمباری از خاک تقریبا کمی آن طرفتر از خانهش جمع شده بود به حدی که نصف کوچه را گرفته بود. دومین روز با آوردن مصالح همراه بود که هنگام عبور مقداری هم جلوی خانه جعفر آقا ریخته بود و اول صبح که جعفر آقا بیرون آمده بود و این منظره را دیده بود، بلا فاصله از طریق محمود پسرش مراتب دلخوریش را به اطلاع آقای ماسالی رسانده بود و آقای ماسالی هم جواب داده بود که چاره ای نیست. حالا سومین روز بود. از صبح شن و خاکی که جلوی خانه آقای ماسالی ریخته شده بود توسط باد به همه جای کوچه رسیده بود. جعفر آقا فهمید این مقدار خاک از چاهی که آقای ماسالی برای فاضلاب حفر می کرد کوچه را انباشته. از که شد شلنگ آب را به کوچه آورد و موقعی که به حیات برگشت آن را به شیر آب بس کند، محمود پسرش پرسید: اه شیلنگ واسه چیه بابا؟ شستن کوچه کردن فایده ای نداره، هنوز که بنایی آقای ماسالی تموم نشده. جعفر آقا عصبانی و برافروخته و از این که همیشه محیط زندگیش کثیف باشد دلخور بود و جواب داد:
داره یا نداره، حالم دیگه از این وضع داره به هم میخوره بابا جان.
محمود که حساسیت پدرش را میدانست خواست به نوعی او را منصرف کند و فکر این قضیه را از سرش بیرون نماید، چون میدانست که پدرش در همان حال آنقدر با صدای بلند قرولند خواهد کرد که بالاخره نتیجهش حداقل به بگو مگو منجر خواهد شد. در همین حال گفت: بابا بذارید من جلوی در رو میشورم. آقا جون برید بالا، من میشورم دیگه.
لازم نشرده، تا فقط اونجا رو دست بلنده رو تو انباری بیار ببینم. یلا.
محمود تا ته قضیه را خوانده بود، میدانست نتیجه چه خواهد شد، اما نمیدانست آیا در کنار پدر حضور پیدا کند یا نه. چون هرچه نباشد با صادق که برعکس پدرش خیلی بی سر و صدا بود دوست و همسن و سال بود و دلش نمیخواست صادق پسر آقای ماسالی را که همیشه هم به جعفر آقا احترام میگذاشت دلگیر کند. به همین خاطر رو به پدر کرد و گفت: میگم بابا، بالاخره بنایی همین چیزا رو داره دیگه، حالا شما بذارین کارشون تموم بشه بعدن میشوریم، باز دوباره خاکی میشه، چون اگه زمین خیس بشه همه جا گل میشه بابا. حالا جعفر آقا به کوچه رفته بود و صدایش میآمد که قرولند را شروع کرده بود. محمود همونجا لبه ایوان نشست، خنجری همسایه روبرویی جعفر آقا و دیوار به دیوار آقای ماسالی از پنجره خم شده بود و به جعفر آقا نگاه میکرد و گویا حال جعفر آقا را پرسیده بود، که جعفر آقا در جواب میگفت:
والا بیقیدی بعضی ها مگه حالی به آدم میذاره خنجری جان؟ تو رو خدا میبینی تمام زندگی من زیر گرد و خاک برادر. خب بنایی دارین داشته باشین عزیز من، خاکشم کنار حیاتتون جمع کنین دیگه. دیگران چه گناهی کردن که خونه و زندگیشون باید خاکی بشه؟
آقای ماسالی که برای لحظه‌ای کنار درب آمده بود صدای جعفر آقا را شنید و فهمید که طرف صحبت جعفر آقا کسی نیست جز او، و اما چون این خصوصیت جعفر آقا را می دانست چیزی نگفت، منتها حس جوابگوییش هم نگذاشت که از پشت در کنار برود و به قول معروف گوش کرش را به طرف جعفر آقا کند. جعفر آقا با صدای بلندتری قرولون می کرد:
من نمیدونم ما مردم چرا انقدر بیتوجهیم، اصلا فکر نمی کنیم که بابا دیگرونم زندگی دارن، احتیاج به آرامش دارن. ای بابا.
آقای ماسالی طاقت نیاورد، چون می دانست که اگر چیزی نگوید جعفر آقا حسابی دور بر می دارد و مخصوصا که همکلامی چون خنجری پیدا کرده اوضاع را آشفته تر خواهد کرد. دست‌های خاکیش را به هم کوبید، گره کراواتش را کمی محکم کرد و از همانجا جلوی درب خانه‌اش صدا زد:
سلام علیکم آقای جعفر آقا، باز که شمشیر از رو بستی آقا جان. یعنی چه؟
چه سلامی آقا جان، چه علیکی؟ جناب آقای ماسالی یه نگاهی به دور و بر انداز، برادر من ببین کوچه رو چی کار کردی حضرت آقا.
چی کار کردم جعفر آقا؟ خون که نکردم برادر منه. خب بنایی خاک داره دیگه، عطر و گلاب که نداره آقا جان.
ای بابا، من نگفتم خون کردی، ولی این رسمش آخه.
حالا آقای ماسالی نزدیکتر آمده بود.
رسمش چی آقا جان؟
شما که بنایی داشتین ما حرفی زدیم. نه واقعا ما که حرفی نزدیم. خب انصافم خوب چیزی دیگه برادر من.
میگن هیچ وقت نباید ساکت باشی که فکر کنن لالی.
آخه نگاه کن برادر من، سرتاپامون شده خاک.
خاک؟ کدوم خاک آقا؟ شما که هزار ماشالله برق لباس چشمامه من رو کور میکنه برادر من. چی خاکی؟ بگو دنبال بهانه میگردم عزیز من.
مگه من با تدر کشتگی دارم مرد مامه؟
والا اینا بعد از خود شما بپرسید. نمیدونیم ما چه هیزوم تری به شما فروختیم که هرچند وقت یه بار خون ما رو تو شیشه میکنی. حالا چون من حرف نمیزنم باید هر چی شما دلتون میخواد بگید.
ای داد بیداد، حالا یه چیزی هم بده کار شدیم. مگه من چی گفتم برادر من غیر از اینه که گفتم این رسم بنایی نیست؟ چرا دیگه حرفایی میپیشونی آقای محترم؟
عجبا عجبا، من حرفم میپیچونم؟ اومدم گفتم خاکه رو بریزم تو خونه شما که قور میزنی، یا گفتم پول عمل بنده رو شما بده؟ هن حرف زندگی آقا جان. خب من چی کار کنم باید خاکه رو پنگ کرده دیگه؟ آدم خوب نیست اینقدر بهانه جو باشه جناب های جعفر آقا.
ای بابا، حالا میذاری به درد خودمون باشیم یا نه؟
آقا جان کی شروع کرد؟ من شروع کردم؟ شما که صدای خودتون انداختی توی کلت داری اهل محله خبردار میکنی؟ منم بدبخت که داشتم کار میکردم جعفر آقا، اصلا درست آدم اینقدر وسوسه باشی؟ نه واقعا.
ماسالی دوباره دستهایش را به هم کوبید، گره کرواتش را تنظیم کرد و رو به خنجری گفت:
آیه خنجری، چند سال شما همسایه ماستینان؟ همیشه هم سرصداتون بلند بودا. یا با مستجره دعوا کردین یا با زن و بچه شما دعوا گرفتین. یه بار ما گفتیم چرا؟ نه واقعا.
خنجری انگار از خواب پریده باشد یک دفعه متوجه حرف ماسالی شد، تکانی خورد و گفت:
تو را از تقباس آقا ماسالی به پروفای ما نفیش، ما این اصلا چی کاره ایم آخه؟
نه شما نمی باید به عنوان همسایه یه کلام می گفتی با نای این حرفا را داره.
فلکن بابا، تقصیر شما ها که نیست، سن که میره بالا آدم حساس هم میشه.
ای آقا، توی دوا داری نقطه این میکنی، میگه من چند سال من هست آقا جان؟
خنجری که دید بی دلیل دارد وارد دوا میشود گفت:
آقای ماستری قربونه کلت، اصلا دهن ما از اولش بسته بود. سامان باش راحت شدی؟ ای بابا ول کن دیگه.
همسایه ها جمع شده بودن، کمالی و همسرش که همسایه دیوار به دیوار جعفر آقا بود و مرد دنیا دیده‌ای بود، از بیرون آمده بودند و با شنیدن سر و صدا خودشان را به نزدیک جعفر آقا و آقای ماسالی رسانده بودند و به محض رسیدن کمالی به طرف جعفر آقا رفت تا او را راهی خانه کند و ماجرا را فیصله دهد.
جعفر آقا بی خیال برادر من، شما عجب حوصله‌ای داری یا؟ بفرمید آقا، بفرمید آقای ماسالی، تو رو خدا صلوات بفرستین.
همگی صلوات فرستادند. کمالی که جعفر آقا را با چهره گرفته به خانه آورد، محمود را دید که لبه ایوان نشسته. با تعجب گفت:
محمود آقا، پسر خوب، توی کوچه داشت خون را می افتاد، وقت تو نشستی اینجا؟
محمود خندید و در حالی که در رویای خود به پدر زن آیندهش سلام میکرد گفت: سلام آقای کمالی. نه نه مطمئن باشین خون را نمیفته، من با آقا جون گفتم. ولی خب دیگه شما که بهتر از من آقا جونو میشناسین. جعفر آقا به محمود چشم قره ای رفت و گفت:
سخنرانی موقوف؟ برو مگه من چمه؟
محمود با همان لبخند جواب داد:
به هیچی آقا جون، من که چیزی نگفتم.
کمالی خندید. با خنده کمالی لبهای جعفر آقا هم به خنده نشست. حسن کار این بود که جعفر آقا خیلی زود این دلخوری ها و بگو مگوها را فراموش میکرد. با کمالی روی ایوان نشستند. ساعتی که گذشت و کمالی به بعضی از نکات اشاره کرد، جعفر آقا متوجه شد که بی خودی اینقدر پیله کرده. در حالی که دمپاییش را می پوشید زیر لب با لبخند چیزی گفت. محمود پرسید:
آقا جون کجا میری؟
جعفر آقا جوابی نداد و داخل کوچه شد. محمود از پشت سرش از در سرک کشید، دید پدرش به طرف خانه آقای ماسالی می رود. پدر را خوب می شناخت. حس این که فکر کند دل کسی را آزرده اذیتش می کرد. حالا رفته بود که از آقای ماسالی دلجویی کند. در همین لحظه صادق پسر آقای ماسالی از در بیرون آمد و بعد از سلامی به جعفر آقا از کنارش رد شد و به طرف محمود که حالا جلوی در خانه ایشان ایستاده بود آمد. محمود با خنده پرسید:
خونه بودی صادق؟ فکر کردم.
آره بابا، دعواشون هم دیدم. همسایه قبلی می که من تونست قهر کنه که نگاه کن بابا داره میاد. انگار نه انگار آشتی کردم تمام شد.
میگم پس خوبه تو بیرون نیومدی.
ای بابا چه افله ای داری ها، اینجور چیزا واسه همسایه خوب مثل بارون بهاریه.
و احوال پرسی دوستانه جعفر آقا خنده را روی لبان صادق و محمود نشاند.
ماجراهای کوچه ما. Thank you.
از شما پرسیدم که آخرین باری که با خودتون خلوت کردین و دنیا رو پشت سر گذاشتین کی بود؟ بهترین فرصته که صدای پر از مهر شما رو بشنوین.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب استاد حیدری و همکارای گرامیتون. بابت موضوع امشب، من همیشه در خلوت خودم هستم، چون همکارای من و خودم راننده کامیون شب تا صبح با خدای خودم خلوت میکنیم و از جانب خودم از خداوند متعال همیشه سه تا دعا میکنم. میگم خدایا نعمت سلامتی که بزرگترین نعمتی هست که واقعا داری به ما و خانواده هم عطا کن. دوم امنیت ها که از خداوند کریم مسئلت میکنم که الحمدلله این هم دعای خوبیه. امنیت خیلی نعمت بزرگیه. و سوم همیشه از خدا میخوام، میگم خدایا این مال دنیا رو به اندازهی به همون بده که همیشه در خونه رو التماس کنیم. علیرضا دهقانی راننده کامیون از یزد.
سلام خدمت شما خوبان راه شب، خسته نباشید. میگم خدمت جناب استاد حیدری، آخرین باری که با خودم خلوت کردم شب جمعه گذشته بود، ساعت 3:30. پس از آن که وضو گرفتم نشستم فکر کردم چگونه حال خودم، خانواده و روی بایدها و نبایدها. حدود نیم ساعتی فکر کردم چرا و چگونه باید انجام داد، نباید انجام داد و نتیجه خوبی هم گرفتم. با تشکر از برنامه خوبتان، احمد حبیبی خراسان جنوبی شهرستان طبرس، خداوند یارتان.
سلام به کارگزاران و همسفران عزیز راه شب دوشنبه شب و جناب حیدری گرامی. بیا پیمانه دل را زنیم بر هم، دمی در راه شب بی غصه و بی غم. نشینیم تا سحر همراه بیداران، شویم غمخوار جانبازان و بیماران. معمولا اکثر روزا بنده بعد از نماز و نیایش با خدا، مردم و جوانای مملکت رو دعا میکنم، یا بعد از 25 سال یاد دوران دانشجویی میفتم، دلم بر اون ایام تنگ میشه، و یا یاد همرزمان در جبهه ها که بعضی از اونها شهید شدن و دلم هوای اونا رو میکنه. اونتا هر وقت دلتنگ میشم، وقتی قرآن میخونم و خالصانه همه رو دعا میکنم، آرامش خوبی پیدا میکنم. با سپاس هاشم فربود، دبیر بازنشسته از سابه. متشکرم.
با سلام، من هر موقع که با خودم خلوت میکنم پیر وجود خداوند بزرگ میبرم که خدای بزرگ که نعمتهایی را در اختیار ما قرار داده تا ما بتوانیم از آنها استفاده صحیح کنیم. من از خدا تشکر میکنم به خاطر دادایی که به ما عطا فرموده. از خدا میخوام که سرنوشت مرا طوری رقم بزنه که درست زندگی کنم و مرا آباد بخیر کند و سلامتی را برای تمام عزیزان به ویژه بیماران کرونایی آرزومندم. با تشکر، محمد بایی از گلستان رامیان.
آخرین باری که خلوت رو دیدم در زیارت حضرت سامون الحجاج حضرت رضا بودم و نایب زیاره همه مسلمین بودم. در اونجا پی بردم که نام نیکو گر بماند زادمی، بهکتو ماند سرای زرنگار. و به خود فکر کردم که بهترین چیز برای انسان نام نیکو و عمل خوب است. سید محمود حسینی حقیقی هستم از نیشابور.
هم راز دیرینه بای زیبای شیرینه در این شبهای تنهایی نمیدانی چه غمگینه چو خورشید غروبان شد بدایی ترک میکردم تو با من گریه میکردی تو آگه بودی از دردم کسی اینجا غم بی هم زبانی را نمیدانم کسی ما را به واقع مهربانی ها همه رنگ و ریا دیدم به شهر آشنایی ها همه ناآشنا دیدم بیا ای شوق دیرینم که میدانم پشیمانی به یاد ماجراهایی که میدانم که میدانی همراز دیرینه تو ای زیبای شیرینه در این شبهای تنهایی نمیدانی چه غمگینه چو خورشید غروبان شد بدایی تخت میکردم گریه می کردی تو آگه بودی از دردم کسی اینجا غم بی هم زبانی را نمی دانم کسی ما را به واقع مهربانی ها نمی خوانم از تو هر کجا رفتم همه رنگ و شهر آشنایی ها همه ناآشنا دیدم بیا ای شوق دیرینم که میدانم پشیمانی به یاد ماجرایی که میدانم که میدانی
راه شب در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود
راهی شو چون که راهی نمونده تا رسیدن فردای ما روشنه روشن مثل دل من
اما همه ی راه ها که با پا پیمده نمی شوند دستت را به من دستت را به من بده
زندگی را صدا کن دنیا با ما هم صداست دست هم را گرفتیم دنیا توی مشت ما
این راه شب دوشنبه شب است که می شنوید
صبحی دیگر برای مرغ‌های دریایی شروع شده بود مرغ‌های دریایی کنار ساحل زندگی می کنند روی دریا پرواز می کنند و گاهی ماهی صید می کنند گاهی هم لاشه جانوران و تهمانده غذای ماهیگیران را می خورند
تمام چیزهایی که باید درباره جاناتان مرغ دریایی بدانید
در آسمان جایی میان ساحل و قایق‌ها جاناتان مرغ دریایی دور از بقیه مرغ‌ها سرگرم تمرین بود پنجه پاهای پردارش را پایین می برد و منقارش را بالا می گرفت تون تون بال می زد سعی می کرد تعادلش را حفظ کند او تمرین تازهش را شروع کرده بود باید در برابر باد جلوی پیچ و تاب بالهایش را می گرفت درد داشت اما مهرا می شکست و اوج می گرفت از ابرها بالا میزد.
خلبان بود و در هر زمینه‌ای که مربوط به خلبانی بشود کار کرد، از جمله ساخت تصاویر متحرک در آسمان توسط نمایش هوایی خلبان تاکتیکی جنگنده‌های نیروی هوایی، نویسندگی و آموزگاری فن هوانوردی. او حتی به عنوان راوی نمایش‌های هوایی و همچنین خلبان نمایش‌های هوایی در فیلمی که از روی کتابش ساخته شده بود حضور داشت. اگرچه او به هوانوردی علاقه فراوان داشت، اما با این حال همیشه دوست داشت که بنویسد. در نویسندگی هم به مانند خلبانی بلند پرواز بود و آزادانه می نوشت. اندیشه او آزادی بود و از هر گونه مرزبندی های سیاسی و مرزبندی های ملیتی بیزار بود. او در تمام آثارش به این امر اشاره می کند و آرزو می کند که کاش همه مردم یک بار هم که شده به مانند او تجربه پرواز بر فراز آسمان را تجربه کنند تا دریابند که هیچ چیز ارزنده‌ای بر روی کره زمین آنقدرها ارزشش را ندارد که ما مردمانی را در بند کنیم و تن به خفقان دهیم. ریچارد دیوید باخ سال 1936 به دنیا آمد. سال 1955 وارد کالج شد و بعد ازدواج کرد. از ازدواج با همسر اولش صاحب 6 فرزند شد، اما چون اعتقادی به ازدواج نداشت از اونها جدا شد و رهاشون کرد. یکی از فرزندانش به نام جاناتان کتابی به نام بر فراز ابرها در مورد روابطش با پدری که هیچ وقت او رو نشناخت نوشته.
ولی تمام فکر و ذکر جاناتان پرواز بود. گاهی پدر مادرش دلنگرونش می شدن. بیشتر وقتا مادرش می گفت جان، رویای پرواز تا کی؟ تو چرا مثل بقیه دوستات نیستی؟ چرا دنبال غذا نمی گردی پسرم؟ شدی یه مش پر استخون؟ و جاناتان میگفت بذاریم بشم یه مش پر استخون، قضا برام مهم نیست، من میخوام پروازو بشناسم، کشفش کنم، دوست دارم بدونم قدرتم رو هوا چقدره، چه کارایی میتونم بکنم، چه کارایی نمیتونم. معمولا پدرش با زبان نرمتری به اون حرف میزد.
سرم زمستون نزدیکه، قایقا کمتر شدن، حتی مایا هم برای گرم شدن میرن به عمق اقیانوس. اگه قراره چیزی یاد بگیری، پیدا کردن غذا از همه مهمتره. بله میدونم بازی های پروازت معرکه است، ولی با بازی کردن غذا گیرت نمیاد. یادت باشه اگه غذا نخوری.
از سال 1959 او عقایدی در مورد یک پرنده که میخواد دواهای محدودیت رو بشکنه داشت. او این ایده خود رو نهایتاً در کتاب جاناتان مرغ دریایی پیاده میکنه و یکی از بهترین آثار ادبی حال حاضر دنیا رو رقم میزنه. تقریبا تمام کتابهای او از هواپیما به عنوان وسیله‌ای برای رسوندن یک پیام استفاده کرده.
بسیارم باید یه دفعه که شده تو زندگیم فکر نکنم، باید دست از فکر کردم بکشم و تو تاریکی پرواز کنم و به سوی نور رو برم. تاریکی؟ مرغای دریایی هرگز تو تاریکی نمیتونن پرواز کنن. برو پایین. اگه قرار بود تو تاریکی پرواز کنی، چشمای جغدو میداشتی و به جای مغزم یه نقشه داشتی، بالهای کوتاه بازو میداشتی. بالهای کوتاه باز؟ من فقط با نوک بالهام شیرجه میرم.
کتاب جاناتان مرغ دریایی اولین بار سال 1970 منتشر شد. کتاب داستان یک مرغ دریاییه که برای آموختن درباره زندگی و رسیدن به کمال پرواز میکنه. راسل مونسون این کتاب رو تصویر سازی کرده. داستان جاناتان مرغ دریایی اولین بار در پایان دهه 60 قرن 20 به صورت داستان کوتاه در مجله‌ای منتشر شد و بعد از اون به صورت کتاب در اومد. در نخستین سال انتشار بیش از 1,000,000 نسخه از جاناتان مرغ دریایی در سراسر آمریکا فروخته شد.
روز چیانگ به جاناتان گفت:
جاناتان، نباید به پرواز اعتقاد داشته باشی. باید پرواز رو بفهمی، باید خود پرواز رو درک کنی. پس دوباره تمرین کن.
جاناتان رو به ساحل ایستاد، چشاشو بست، روی حرفای چیانگ تمرکز کرد و یه دفعه گفت:
پیداش کردم، کمال، من مرغ نامحدودم.
جاناتان از لذت عمیق به خودش میلرزید. صدای چیانگ توی گوشاش پیچید:
خودشه جاناتان، خودشه.
جاناتان تنین پیروزمندانه صدای چیانگو شناخت و چشاشو باز کرد. جاناتان تو لحظه سفر کرده بود. او دورتر از پیر مرغا تو ساحل اقیانوس وایساده بود. درختای بلند تو حاشیه رود پر آب سرخم کرده بودن. صدای رود سکوتو میشکست. ستاره های دوقلو از پشت درختا میتابیدن. چیانگ گفت:
آفری، آفری، سرشته کار دستت اومد، اما کنترلت هنوز جای کار داره. باید تمرین کنی.
جاناتان یک مرغ دریایی است که حوصله‌اش از جمع کردن غذا سر رفته. اون تحمل زندگی روتین مرغ‌های دریایی رو نداره و هر روز ماجرایی تازه ایجاد می‌کنه و تلاش می‌کنه چیزهای بیشتری از پرواز بیاموزه. نافرمانی‌های جاناتان باعث اخراج اون از گله میشه. جاناتان بعد از اخراج از گروه شروع به ماجراجویی می‌کنه و تلاش می‌کنه چیزهای بیشتری درباره خودش و توانایی‌هاش بیاموزه. همین اتفاقات چالش‌های عجیبی رو پیش روی جاناتان قرار میده.
باید تو وجود خودت خودتو جستجو کنی. مربی فلچر از امروز خودشه. چند لحظه بعد جاناتان توی هوا بود و میدرخشید. درخششش به قدری بود که رفته رفته بلوری شد. جاناتان گفت:
یادت باشه جاناتان، هیچ وقت قدرت ماورایی نداشت، پس اجازه نده بعد رفتنم در موردم شایعه درست کنم. نظر ازم یه موجود ماورایی بسازم. منم مثل بقیه فقط مرغ دریاییم. فقط دوست داشتم با عمق وجودم پرواز کنم.
جاناتان، جاناتان
فلچر، چیزی که چشات بهت میگن رو باور نکن. جهان ما محدوده، اجازه هر کاری رو بهت نمیده. پس با ادراکت ببین و کشف کن.
وجود بلوری جاناتان کم کم رنگ می باخت تا اینکه جاناتان مرغ دریایی تو هوا محو شد.
خب، وقت شما به خیر، سپاسگزارم که همچنان با ما همراهید. ساعت 1:35 بامداد هست و این راه شب دوشنبه شب هست که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. از شما پرسیدم آخرین باری که با خودتون خلوت کردین و دنیا رو پشت سر گذاشتین کی بود. همینه که دوست ارجمند ما جناب آقای علی مسعودی نیا، نویسنده، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی، روی خط ارتباطی راه شب دوشنبه شب هستش که در رابطه با موضوع برنامه به ما و شما کتاب معرفی خواهند کرد. سلام میکنم به علی مسعودی نیای عزیزم.
سلام از ما زاهدی عزیز، شبتون بخیر. سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
اوقات شما بخیر، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. سوال ما رو که شنیدید آقای؟
بله.
در خدمت شما هستیم و سراپا گوش.
خدمت از ما عرضم به حضورتون که خب با توجه به جنس زندگی هایی که توی این روزگار هست، حالا این روزگار که میگم از وقتی که دیگه این مسئله زندگی مدرن اومده، این فرصتی که در طول روز آدم با خودش خلوتی بکنه، یه خورده راجع به خودش فکر بکنه، تمرکز کنه روی خودش، خیلی کم شده
واقعا.
من فکر میکنم که یکی از بهترین تصاویر در واقع این وضعیت انسان رو بایستی توی ادبیات هایی دنبالش بگردیم، توی رمان بازمانده روز از کازو ایشیگورو که با ترجمه خیلی خوب آقای نجف دریابندری ببخشید که در حقیقت خب ایشیگورو البته اسمش معلومه که ژاپنی تباره، ولی در واقع به زبان انگلیسی می نویسه و یه جورایی نویسنده انگلیسی محسوب میشه. این رمان قصه‌ش هم حالا جالبه، یه خورده تعریف کنم که باید برسیم به موضوع برنامه شما که چه جوری رفت پیدا میکنه. راجب یک سرپیش خدمتیه که در منزل یکی از در واقع در کاخ یکی از اشراف سیاستمدار بریتانیا زندگی میکنه و خب با توجه به شغلی که داره 24 ساعت در خدمت در حقیقت اون آقای خونه هستش و اونجا مهمترین رخدادها و مذاکرات سیاسی انجام میشه، دیپلمات‌ها و سیاستمداران بزرگ جهان اونجا رفته آمد دارن و این همیشه فکر میکنه خیلی داره کار مهمی انجام میده، یعنی در مهمترین تصمیمات سیاسی و تاریخی دنیا اونم حضور داره و اونجا داره خدمت میکنه، حالا میزش ها میمیچینه، اتاق برای میهمانان آماده میکنه و امثال هم. یواش یواش که خود سنش که رفته بالا با خودش فکر میکنه که خود زندگی رفت و من اصلا کل روز برای آدم های دیگه دارم زندگی میکنم و هیچ فرصتی برای عشق، برای تفکر، برای اینکه خود زندگی دیگه تجربه کنم، روی شخصیت خودم کار کنم پیدا نکردم و همین در حقیقت یه تلنگری یواش یواش خاطراتش رو به یاد میاره و ضمن این که توی فرصت هایی که پیش میاد، یعنی مرخصی هایی که به امیدن یه مقداری این فرصت پیش میاد که با خودش خلوت کنه. وقت به یک جمله میرسه که در طول رمان چند بارم تکرار میشه که اتفاقا شاید به مزاق شنوندگان راه شب هم خوش بیاد، که میگه که بهترین ساعت روز شبه، چون که تو در طول روز که آدم درگیر همین مناسبات و مشغله هاست و اینا، ولی شبه که فرصتی هستش که آدم به خودش یه رجوعی بکنه، با خودش خلوتی بکنه، گاهی خودش رو بازجویی کنه، گاهی خودش رو دلداری بده، گاهی خودش رو ملامت کنه و این بهترین قسمت روز شبه است. در حقیقت همون چیزی که به اسم رمان هم معنی میده، یعنی بازمانده روز، آن چیزی که در شب در افکار و ذهن و روح و روان ما میگذره و میتونیم روی شخصیت خودمون روش تمرکز کنیم.
بسیار عالی، ازت سپاسگزارم.
قربون شما.
گفتگوی ما رو شنیدید با علی مسعودی نیا، نویسنده، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی. سپاسگزارم، باهات خداحافظی میکنم علی جان. خداحافظ.
با تمام بودنم از شب تاریک تنهایی من رد شدی مثل عبور سائقه از من توفانی آرامش بگی کم نمیذاره کسی که عاشقه من که هستم با تمام بودنم با تمام بودنت پیشم بمون عشقمون اندازه هم دیگه نیست خیلی راه از زمین تا آسمون من که هستم با تمام
خب من یه چند تا از پیامک های شما رو بخونم. البته بعضی از دوستان و شنوندگان عزیزمون لطف کردن و اسمشون رو ننوشتن. من همیشه خواهش کردم که حتما اسم مبارکتون رو مرقوم بفرمایید که ما با اسم خودتون پیامک ها رو بخونیم. اولین پیامک که اسم ننوشتن مرقوم فرمودن: حال خوش تو خلوت، شکر خدا و انتقال این حال خوش به خانواده. آقا شهرام راننده کامیون از استان فارس نوشتن: سلام راهیان شب، من هر وقت با خودم خلوت کردم به روزگار خودم گریه کردم چون خیلی از این دنیا ندیدم. آقا شهرام عزیز، انشالله که حال دلت خوب باشه و وقتی خلوت میکنی خدا رو در نظر بگیری همه مشکلات آسون میشه. این پیشنهاد من هست برای شما برادر عزیزم. آقای حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر نوشتن: سلام، شب شما بخیر و نیکی. شب شما هم بخیر. من دوست دارم همیشه کارهای خوب برای دیگران انجام بدم و بدون این که هیچ توقعی داشته باشم و فقط برای رضای خدا هستش. آقای خانم ایران دوست از خراسان جنوبی مرقوم فرمودن: سحرها همیشه با خودم خلوت میکنم، خواهش میکنم پیش از اذان صبح سخنرانی شیرین دکتر رفیعی و تهرانی و مجتهدین رو پخش کنید، من رادیو خیلی گوش میکنم. و آقای امید شیوخی از سقز استان کردستان: با سلام و عرض خسته نباشید، آخرین بار هفته پیش بعد از تماس با پدر و مادرم بود، بعدش در خلوت خودم به زمانایی که نوجوان بودم فکر کردم و به عشقی که به مادر و به خصوص پدر زحمتکشم داشتم فکر میکردم و به کارهایی که قرار بود براشون بکنم ولی نشد. گریم گرفت در سکوت و خلوت به خاطر کارهایی که میشد کرد و من نتونستم. و آقای مهدی بصیرت از شهر لالجین: که به بنده و همکارانم بسیار محبت کردند و با کلامشون ما رو نواختند، مرقوم فرمودند نگاه عمیق در چشمان کسانی که دوستشان داریم یه خلوت دلچسبه، حتی وقتی که تنهاییم. خب سه تا پیامک هست که هیچ کدوم اسم ننوشتم. من همیشه از شما هر دوشنبه شب خواهش میکنم که لطف کنید حتما اسمتون رو بنویسید، چون آدم مجبور میشه که نخونه، اما به خاطر اینکه وظیفه مو انجام بدم و شرمنده شما نباشم پیامک ها رو میخونم، ولی از هفته های بعد اگه ما عمری داشتیم و در خدمتون بودیم حتما اسامی قشنگتون رو مرقوم بفرمایید. نوشتن: من همیشه شبها تنها هم و به تمام حقهایی که ازم ضایع شده و من مظلومانه چی نگفتم فکر میکنم. ممنون از برنامه‌تون، زنده باشی. اما پیامک دیگه نوشتن: با سلام، آخرین بار که با خودم خلوت کردم زمانی بود که خودم رو پیدا کردم و وجود خدا رو در خودم حس کردم. و پیامک دیگری: با سلام، همین الان که گفتین تازه فهمیدم که من اصلا تا حالا نه با خودم خلوت کردم نه به خودم فکر کردم. آقای حیدری، مگه میشه با این همه مشکلات آدم بتونه به خودش فکر بکنه؟ آره، گاهی اوقات میشه دیگه، این مشکلات شامل حال همه مردم هست دیگه، ما که تافته جدا بافته نیستیم، میشه یه مقدار فکر کرد و نتیجه مثبت گرفت. از همه شما که با تلفن هاتون و پیامک هاتون ما راه شب دوشنبه شب همراهید بسیار سپاسگزارم.